سے شبی ہے یا علی یا مرتضی یا مرتضی یا مرتضی
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان ارجمند، با صفا، دوست داشتنی، با محبت شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید در ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، در هر جای این کره خاکی که دوتا چشم مهربان و با صفاتون و دل پر از محبتتون رو همراه کردید با ما، با این شبکه و برنامه زنده اخلاق علوی، از همتون ممنون و سپاسگزارم. الهی که عاقبت بخیر بشید، هر چی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. شاکریم از این بابت که باز هم عمری داد و توفیق داد خدمت شما برسیم، این برنامه رو تقدیم بکنیم. دوستانم در اتاق فرمان راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنم. 3012-03 ثانی پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی میتونید پیام‌های خودتون رو به ما ارسال بکنید در مورد موضوع برنامه‌مون، در مورد عشق و ارادت و محبتتون به ساحت نورانی و ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. با دل و جان پذیرای مطالب شما هستیم و امشب هم توفیق همنشینی با استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو داریم. سلام علیکم و رحمت الله استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند، ما و شما گرامیان را از یاران خاص، سربازان فداکار، شهدای رکابش قرار بدهد، گرفتاری های ما و شما را برطرف سازد، حوائج ما و شما را برآورده کند، دعای همه ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، باز هم تشکر از این همه دعای قشنگی که همین ابتدای برنامه نثار دوستان خوب بیننده می‌فرمایید. عزیزان امشب یه مژده بهتون بدم که برنامه ما یک ساعت و نیم هست، 90 دقیقه خدمت شما هستیم. برنامه‌ریزی بفرمایید، تقریبا تا ساعت 11 و نیم خدمتتون هستیم و قرار هست که برنامه‌مون رو دو بخش بکنیم. بخش اولمون اخلاق علوی، بشینیم پای سفره فرمایشات نورانی و ملکوتی آقا جانمون حضرت امیرالمؤمنین حیدر کرار و از اخلاق علوی ایشون درس بگیریم، یاد بگیریم، تو زندگیمون اجرا کنیم. و بخش بعدی هم می‌خوایم در مقابل این وهابیت پدید و گاهی شبهات بی اساس و بی ارزشی که مطرح می‌کنن جواب‌های سفت و محکم و کوبنده بدین. پس انشاءالله ما به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم و یادتون هست که یکی از سیره و روش و اخلاق وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین و اینی که در فرمایشات ایشون مکرر بوده و یکی از یادگاران حضرت مولا دعای کمیل هست که معمولا شبهای جمعه بنده ها میخونن، بس استغفار و توبه هست که هفته های گذشته ما در این زمینه صحبت کردیم. استاد در هفته های گذشته از آثار استغفار و توبه فرمودید که واقعا اگر توبه توبه حقیقی باشه، استغفار استغفار واقعی باشه، هر چی گناه و معصیت در نامه عمل ما باشه همه رو محو میکنه و از بین میبره. یه مقدار در مورد این موضوع صحبت بفرمایید تا ان شاء الله ادامه مباحث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. فوز امر الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در رابطه با بحث استغفار و توبه قبلا اشاره کردیم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اولا ما کان الله لیفتح علی عبد باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره، که امکان پذیر نیست خدای عالم در استغفار و توبه را به روی بنده بگشاید، ولی در مغفرت و بخشش را ببندد. همین که ما توفیق پیدا میکنیم، دعا میکنیم، خدای عالم میخواد حاجت ما را بده، توفیق دعا به ما داده. همین که میگیم یا الله، خدای عالم میخواد لبیک بگه، تو دلمون مندازه داره میگیم یا الله.
بله.
یعنی تا از جانب او عنایتی نشود، ما لب یا الله و ذکر نمیگشاییم. بیچاره و بدبخت اونهایی که خدای عالم دل اونها را قفل کرده و هرگز برای یا الله گفتن، استغفار و دعا دلها باز نمی شود. این از این جهتش. باز از امیرالمؤمنین یک عبارت خیلی قشنگی خواندیم که فرمود تعطروا بالاستغفار، خودتون رو معطر کنید،
خوشبو کنید،
خوشبو کنید به استغفار. همان گونه که ما در روایات داریم گناه موجب تعفن و بوی گندیده در انسان ایجاد میکنه که ملائکه از انسان فاصله میگیرن، به عکس استغفار موجب خوشبویی انسان میشود که ملائکه به انسان نزدیکتر میشود. این یک نکته. نکته دیگر، ما خواندیم از حضرت که فرمودن اون کسانی که استغفار میکنن، مخصوصا من توصیه کردم این استغفاری که در نماز عصر، در تعقیبات نماز عصر هست، دوستان قدرش رو بدانن و از خدا بخوان که توفیق بده،
یعنی
بخوانند که داره که اگر کسی این استغفار رو بخواند، امر الله الملکین به تحریق صحیفته کائنا ما کاند. خدای عالم به ملائکه میگن پرونده این رو پاره کنید، از بین ببرید، هر چه تو پروندش هست. خب این چقدر زیباست، حیف نیست؟ روایت بعدی باز حضرت میفرماید که وقتی بنده توبه میکند، توبه نصوح، توبه نصوح یعنی توبه که دیگه انسان تصمیم به برگشتن به گناه نداره. خب کسی که از این طرف گناه میکنه، از اون طرف استغفار میکنه، این تائب نیست. در روایت داریم این خودش مسخره کرده، خدا رو مسخره کرده. ولی اونی که واقعا دروغ گفته و پشیمانه و تصمیم داره دیگه دروغ نگه، غیبت کرده، تصمیم داره دیگه غیبت نکنه، مال حرام خورده، تصمیم داره دیگه مال حرام نخوره، با اون کسانی هم که میشناسه ببره مالش رو بده، نمیشناسه رد مظالم بده، نماز نخونده بلند شه نمازشه به تدریج شروع کنه به خواندن، روزه نگرفته روزه هاشو بگیره، روزه عمدن شکسته برداره کفارش رو بده، یعنی یک جبرانی بکنه. اینطور نیست،
اینا با استغفار درست نمیشه.
بله، ببینید استغفار و توبه یعنی جبران مافات، اینی که خدای عالم دست رو میده ملائکه پروندش رو پاره میکنن. این فقط این نیست که من میگم استغفر الله رب دیگه همه تمام شد رفت. بله، گناهی که بین عبد خدا هست شاید حتی به استغفارم نرسه، همین که انسان در دلش اظهار ندامت کنه
تمامه،
خدا هر همه راه مینه. ولی یک سری حق حقوقی هست، اون حق حقوق باید چیه؟ ادا بشه. و داره که کسی که توبه میکند، اول نتیجه توبه این است که خدا دوستش داره، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. تواب با پاکیزه ها و خوشبوها در یک جا میاد. و حضرت فرمود که وقتی انسان توبه می کند، اولا خدای عالم این ملائکه‌ای که گناهان بنده را نوشته چه کار می کنه؟ از ذهن او گناه ها را بر می داره، یعنی ملک به امر الهی اصلا فراموش می کنه، به اراده الهی کل مسائل از بین میره. نکته بعدی، جوارح انسان که بناس بیاد فردای قیامت شهادت بده، خدای عالم به جوارح انسان هم الهام میکنه که پشیم چیز کن، فراموش کن بره، هرچه فردا به چش بگن آقا به نامحرم چون توبه کرده، چش چیزی بیادش نمیاد، دست گناه کرده ولی چون استغفار کرده چیزی بیادش نمیاد. سه، خدای عالم به زمینی که گناه کرده میگه آی زمین فراموش کن ها، شطور دیدی؟ ندیدی. فلذا اینها کاملا نشان میده آثار توبه و آثار استغفار کل اون کارهایی که در اثر گناه در نامه عمل ما نوشته شده و این گناهان در دنیا یک سری عقوبت‌هایی دارد و در آخرت یک سری مجازات‌هایی دارد، خدای عالم این گناه رو کلن از پرونده ما پاک می‌کنه و ملائکه و زمین و غیره همه را فراموش می‌کنند. همونطوری که ما بابا طاهر اورنگ یک شعر قشنگی داره، میگه خدایا از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت
چیزی
ندیدی، خداوندا به حق حشر چارت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. قرار از شب رحمت دوستان عزیز، شب مغفرته، تلاش کنیم بریم در خانه خدای عالم، استغفار کنیم، اهل بیت عصمت و طهارت رو بین خودمون و خدا واسطه قرار بدیم. در آخر زیارت جامعه کبیره میخوام اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابرار لجعلتم شفعائی. خدایا اگر چنانچه مقرب تر از محمد و آل محمد در درگهت پیدا میکردم اونها را واسطه قرار میدادم. شما ببینید حضرت آدم از بهش میاد بیرون متوسل به محمد و آل محمد، حضرت ابراهیم گرفتار میشه صدا میکنه محمد و آل محمد، حضرت عیسی به هم میشه، حضرت یعنی تمام انبیا واسطه شون به تعبیر آلوسی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بودن. ولذا این یک نعمت بزرگی است که خدای عالم ما را در آخر زمان از امت محمد و آل محمد قرار داده و از بالاترین مهمترین با ارزشترین نعمت هم نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست که اگر ما خدای عالم 100 سال به ما عمر بده، 100 سال رو در یک سجده شکر بگذرانیم به خاطر نعمت ولایت، باز من احساس میکنم حق مطلب ادا نشده. حالا شاید بعضی ها تصور کنن این گلو زیاده رویست، والله اینطوری نیست. شاید الان ما خیلی زیاد مثل ماهی که تو دریا هست قدر آب رو نمیدانه. وقتی ما منتقل شدیم به عالم برزخ، رفتیم قیامت، قدرت محمد آل محمد رو دیدیم، این که 124,000 پیغمبر منتظرن چشم دوختن به عنایت محمد آل محمد، اونجا ما میفهمیم که ولایت اهل بیت یعنی چی، ولایت امیرالمومنین چه بد ارزش داره.
و تنها محمد تنها هم کافی نیست، یعنی پیامبر به تنهایی هم چون خودشون فرمودن دیگه.
بله اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد.
بله. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که خودش امشب یک نگاه ویژه به هممون داشته باشه به این عشق، این ارادت، این محبتی که تو دلهای من و شماست. عزیزان خوب بیننده، وقتی که اسم امیرالمؤمنین، اسم پیامبر، اسم زهرای مرضی، امام حسن، امام حسین، اهل امام رضای مهربانمون، وجود نازنین مولای مهربانمون، آقا امام زمان رو میشنویم، دلمون آرام میگیره. خدا این عشق، این ارادت و محبت رو ازمون نگیره و تا اون لحظه آخر هم این عشق با ما باشه که تازه اونجا قوغا میکنن، در برزخ و قیامت باید ببینیم و شاهد باشیم که چه میکنن محمد و آل محمد. خب و با جای تأسف هم داره اگر کسانی محرومن از این نعمت، تا وقتی هستیم باید یادمون باشه که داشته باشیم، وقتی رفتیم دیگه دیر میشه. خب اما بریم سراغ ادامه مباحث. استاد توی جلسه قبل یادم هست که یه وعده‌ای هم دادید به دوستان خوب بیننده در موردش بیشتر صحبت بکنیم، اینکه اگر کسی گناهکار باشه، خطاکار باشه، معصیتی رو انجام داده باشه، مردم عزیز، این وعده خداست در قرآن عزیز که روز قیامت میان همه شهادت میدن از چشم و گوش و دماغ و بینی و دست و پا و حتی پوست بدن انسان میاد بر علیه ما شهادت میده که تو فلان گناه رو در فلان روز فلان تاریخ فلان جا انجام دادی. تو این زمینه هم صحبت کنید استاد برام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، یکی از بحث‌ها که خیلی مهم هست داشته باشیم، شاهدان قیامت کیا هستند؟ برای ماها فردای قیامت چه کسانی بناس شهادت بدهند. یه کسی که متهم هست میبرند دادگاه، افرادی میان اونجا شهادت میدن. حالا این شهادت قبول میشه قبول نمیشه، وقتی متهم شهود رو میبینه قلبش میپره که با این شهادت اینها پرونده من سنگین میشه، اتهام من ثابت میشه و غیره. ببینیم فردای قیامت شاهدان کیا هستن. اولا شاهد اول خود خدای عالم هست. علم یعلم و ان الله یرا، نمیدونن خدا داره میبینه شما رو. امیر المؤمنین سلام الله یه جمله خیلی قشنگی داره که این جمله با طلا نوشته بشه حق مطلب ادا نیست. میگه اتقوا معاصی الله فی الخلوات، از این که در خلوت خدا را گناه کنید اجتناب کنید. فإن الشاهد هو الحاکم، اون خدایی که خودش شاهده فردای قیامت هم خودش قاضیه،
قاضی هم خودشه،
قاضی هم خودشه. سن به قدر عبارت زیباست،
یعنی دیگه نیاز به شاهد و شهادت هم حتی نیست.
بله اون شاهده و نیازی برای شما عرض کنم به هیچ چیش نیست. حالا من یک نکته در دعای کمل رو شما فرمودید، عبارتی رو من عرض میکنم در دعای کن، خیلی جالبه، خیلی عجیبه. شهود دوم طبعا همین جا هست، همین صفحه هست. کتاب مرقوم یشهده المقربون، فردای قیامت ملائکه‌ای که هر روز با ما هستن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ملکی از اول صبح تا غروب و ملکی از اول شب تا صبح، یعنی چهار تا ملک 24 ساعته
هوای ما رو دارن،
هوای ما رو دارن. آنچه که از ما سر میزنه دقیق یادداشت میکنن. خدا بیامرزه آیت الله العظما بهجت رو،
رحمت الله،
یه جمله قشنگی داشت، گفت فلانی اگر چنانچه یک کسی از اول صبح تا غروب از شما فیلم برداری کنه، این رو بیارن از تلویزیون پخش کنن و هیچ احساس ناراحتی نکنی، سربلند باشی، بدان اون روز روز موفقیت است، اون روز روز پیروزی شماست. آیا واقعا ما اینطوری هستیم یا نه؟ این ملائکه همه چرا چیکار میکنن؟ یادداشت میکنن. در دعای کمیل میخوانیم انت حبلی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه کل جرم اجرمت، خدایا ببخش هبه کن به من در این شب جمعه و در این ساعت هر جرمی که انجام دادم، هر گناهی که مرتکب شدم، هر کار بدی که مخفیانه انجام دادم و هر چیزی که جاهلانه عمل کردم، مخفی کردم، کتمان کردم اینها را، یا علنی کردم، ظاهر انجام دادم، پنهان انجام دادم، تا اونجایی که و کل سیئت امرت به اثباتها الکرام الکاتبی، خدایا ببخش هر گناهی که دستور دادی این کرام الکاتبین اینها بنویسن. الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی، خدایا اینها را وکیل کردی هر چه از من سر میزند همه را حفظ کنن، همه را یادداشت کنن. و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی، این ملائکه را فردای قیامت شاهد برای من خواهی آورد. بعد و کنت انت الرقیب علی من ورائه، خیلی عجیب. خدایا فقط به ملائکه مأموریت ندادی اعمال من رو ثبت کنن، خودتم بالا سر این ملائکه مراقب منی. و شاهد لما خفی عنهم، بعضی از چیزهایی از ملائکه مخفیه ولی از تو مخفی نیست. شاید یک دفعه از زاویه یه قلبمون یه گناهی بگذره، یه بدگمانی بگذره، یک سوء ظنی بگذره، ملائکه شاید از او آگاه نشن و خدای عالم از او آگاهه. خیلی عجیبه. و کنت انت الرقیب علی من ورائه و شاهد لما خفی عنهم، خدایا آنتی که بر این ملائکه مخفی مانده نتونستن از من ثبت کنن، ف فراموش کردن، غفلت کردن، ولی تو همه اونها را هم مراقب هستی و همه را شاهد هستی. این خیلی نکته عجیبیه. حالا دیگه نمیدانیم چیه قضیهش. فردای قیامت وقتی میاد ما این پرونده چی هست؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. و خب این دعای کمیل هم عزیزان یه مقدار دقت بکنن، من یک توضیح مختصری بدم. کمیل ابن زیاد میگه من با مولایم علی نشسته بودم در مسجد بصره، تعدادی از صحابه هم با او بودن. اونایی که اهل دعای کمیلن قدر این دعا رو بدانن، اونایی هم که اهلش نیستن دقت کنن. یک کسی سوال کرد، فیها یفرق کل امر حکیم، در اون شب تمام امورات بنده رقم میخوره. گفتن کدام هست؟ فرمود شب نیمه شعبان. بعد حضرت فرمود قسم به خدایی که جان علی در قبضه قدرت اوست، هیچ عبدی نیست مگر اینکه تمام کارهای خوب بدش در شب نیمه شعبان برای او نوشته می شود تا آخر سال، و هر بنده ای او نیمه شعبان را احیا بدارد و دعا کند به دعای حضرت خضر، خدا اجابتش می کند. حضرت فرمود این ولی هر کس دعای حضرت خضر را در شب نیمه شعبان بخواند، خدای عالم او را دعاش اجابت می کند. میگه ما رفتیم. بعد بیادم افتاد امیرالمؤمنین گفت هر کس نیمه شعبان دعای حضرت خضر را بخواند خدا او را به اجابت میرساند. برگشتم در خانه علی را زدم، فرمود ما جابک چته، برای چه اومدی؟ عرض کرد یا علی ابن ابی طالب، دعای خضر یه چیزی گفتی ولی برای ما روشن نکردیم دعای خضر چی چیه. فرمود اجلس یا کمیل، بشین، حالا که آمدی دل شب بنشین. اذا حفظتها هازد دعا فدعو بهی کل لیلت جمعه، این دعا را هر شب جمعه بخوان. اگر نتونستی در ماه یک مرتبه حداقل بخوان، اگر نتونستی در طول سال یک مرتبه بخوان. ببینید چقدر مهمه. بگی بابا هر شب جمعه یا هر ماه یک بار، سال یک بار بخوان این دعای کمیل را، یا حداقل در عمرت یک دفعه بخوان این دعا را. این خیلی بله. عبارت عجیبیه. من که منم حاجی علی آقا تا بال این رو
نه اصلا نشنیده
بودم. بله. و اگر چنانچه خواندی خدای عالم تو را کمکت می کند، روزی می دهد، مغفرتت را از تو عبا نمی کند. یا کمیل اوجب لک طول الصحبه لنا ان یجود لک ما سأل ثم قال. یا کمیل، این که با ما رفیق هستی، صحابه ما هستی، حق رفاقت رو ادا کنم. بنویس. حضرت امیر شروع کرد از اول دعای کمیل. الحق این دعای خضره ولی ناقلش کمیله. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء تا الى آخره.
قدم فرازهای قشنگی سلام تو نفسی، اعترافایی که میکنی.
بله، اصلا یک تعابیری دارد، لئن ترکتنی ناطقا لازجن بین اهل ها زجیت العاملین و نعنادی انک این کنت یا ولی المؤمنین. خدا اگر به جهنمم ببری اگر زبان من لال نکنی همونجا میگم خدا، همونجا میگم خدا دوست دارم. دل آتشم اونجا هم یا الله از من قد نخواهد شد. الان ای حالین، این دو سوم اعضا و جوارح، اون دفعه ما اشاره کردیم. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون. ما دیگه فردای قیامت زبان بسته خواهد شد. دسته ها شهادت می دهند، پا شهادت می دهد، چشم و گوش و اعضای بدن شهادت می دهد که من گناه کردم. و بعد از اینکه شهادت دادن محکوم شد داره میره طرف جهنم، میگه لما شهدتم علینا،
چرا شهادت دادید؟ قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء. چهارم شهادت روی زمین هست. گناهی که ما روی زمین انجام دادیم اینها چیه؟ شهادت میده.
زمین هم شهادت.
همون طوری که ما داریم عبادتی که روی زمین میکنید فردای قیامت این زمین میاد شهادت میده که این عبد روی من عبادت کرده.
تنها گناه نیست.
ولذا بعضی از بزرگان و بعضی از مراجع میگن بابا خونت که نماز میخوانی همش یک جا نماز نخوان. امروز اینجا نماز بخوان، فردا اونجا. برو تو حیات نماز بخوان، پشت بام نماز بخوان، اتاق خواب نماز بخوان، تو حال قسمت‌های مختلف بگذارین جای جای منزل شهادت بده. یه چیزی از آیت الله لزما گلپایگانه رضوان الله تعالی علیه است، ایشون بعضن نمازهای مستحبی را در حال راه رفتن میخواند. گفتن چرا آقا؟ گفت من میخوام تو این حیات راه برم و نماز بخوانم، جای جای این حیات منزلم فردای قیامت بیان شهادت بدم که محمد رضا روی ما عبادت کرده. مسجدم میرید شما تلاش کنید همیشه یک جا نباشید، جاهای مختلف بنشینید، بگذارید این قسمت‌های مختلف مسجدم بیاد شهادت بده فردای قیامت. با اون تعبیری که باز در دعای کمیل هست خیلی عجیبه، اتسلط النار علی مجوه مجوه خربت لعظمت کساتید فلا احسن مددت بتوید. خدایا فردای قیامت آتش جهنم را بر این زبان من مسلط میکنی. با اینکه با زبانم گفتم یا الله، خدایا با این عذاب جوارهم در برابر تو سجده کردم، خدای آتش جهنم را به دست پای و پیشانیم مسخر. مثلا فقرات دعای کمیل دوستان اصلا آدم را تکان میده، یعنی اصلا بدن آدم را به لرزه در میاره. یعنی جان و سخن از زبان ما میگویی. یک دفعه نست که ما های تونتون میخوانیم که عجله داریم سریع تمام میشه.
توجه به مزامین و مفاهیم،
به مزامین و تلاش کنیم تکرار کنیم. ما در روایات داریم امام صادق سلامه بعضن ایاک نعبد رو 70 مرتبه در نماز تکرار میکردن. خود تکرار یک اثراتی دارد. حتی بعضی از اعاظم مثل امام راحل میگه بابا در رکوع و سجده تلاش کنید سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان ربی العظیم تکرار کنید، چون در هر تکرار یک نورانیتی برای انسان ایجاد میشه. ما تلاش کنیم این دعا رو که میخونیم به بعضی از جاها که میرسیم، حالا دیگه اون عنایت خداست که در کجاها حال پیدا کنیم. اگر دید در یک فقری حال پیدا کردی رد نشو، همونجا متوقف شو بمان. علی حال این هم یکی شهادت شاهدان، پنجم محمد و آل محمد و حسابهم علیکم. فردای قیامت حساب کتاب ما با نبی مکرم و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین هست. این رو ازان یه مقدار دقت کنید در اینجا بگذار یه کمی ما اینجا توقف داشته باشه. قرآن به صراحت میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هم هر کاری میخواید بکنید خدا میبیندتون، پیغمبرم میبینه، مؤمنونم میبینن. مراد از مؤمنون چیه؟ امام صادق فرمود اگر مؤمنین عادیه اینا پشت گوششون هم خبر ندارن، مراد از مؤمنون ما ائمه هستیم. هم خدا شاهد اعمال شماست،
هم
پیامبر و هم ما ائمه. و این هم مال قیامت هم نیستا، مال دنیاست. و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، فردای قیامت هم خواهید آمد اونجا میان شهادت میدن، چون در دنیا دارن میبینند. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما لکم تسوؤون رسول الله، چرا دارید پیغمبر رو قلبش میشکنید؟ چرا پیغمبر رو آزار میدید؟ چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ یکی گفت کیفه نسود، چطور ما پیغمبر رو آزار میدیم؟ حضرت فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تورز علی، نمیدونه تمام اعمال شما در محضر پیغمبره. فاذا را فیها معصیتا ساعه، پیغمبر وقتی میبینه من غیبت کردم، گناه کردم، معصیت کردم، متعظیم میشه، ناراحت میشه، اذیت میشه. فلا تسوء رسول الله و سرو، پیغمبر رو با اعمال بدتون اذیتش نکنید، اونا خوشحالش بکنید. و قرطبی که از علمای بزرگ اهل سنت، متوفای 671 هجری هم هست، میگه در هر زمان شهیدی است، حالا یا نبی باشد یا ائمه هدا باشد که اینها خلفای انبیا هستند، بعد وجیع بالنبیین و شهدا، فردای قیامت پیامبران و شاهدان خواهند آمد. مشخصه که شهدا و شهیدان غیر از پیامبران هستند. در اینجا من اجازه بدید آیه حاجی علی آقای عزیز یک نکته ای را خدمت بینندگان عزیزمان اشاره کنیم، و این که نسبت به ائمه علیهم السلام و نسبت به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که چی هست. حالا من نمیدونم سوال خاصی اگر دارید من در خدمت شما هستم.
صحبت شد استاد، به ذهنم رسید که ائمه، حالا اینا شاهدان در روز قیامت رو حضرت عالی بهش اشاره فرمودید، این که از اعمال ما تو دنیا آگاهی دارن پیامبر ائمه علیهم السلام یا خیر، مثلا اگر خدای نکرده من گناهی بکنم یا کار خوبی بکنم، امام زمان که حالا در قید حیاتند و سایهشون بالای سر ما هستن، سایر ائمه که از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، اونو اطلاع دارن از اعمال؟
ببینید ما روایات متعدد داریم، شاید در حد بالاتر از مصطفی است، قریب به تواتر، که ائمه علیهم السلام از اعمال ما با خبر هستند، از نبی مکرم امیرالمؤمنین تا حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. امام صادق سلام الله علیه فرمود الله اکرم و ارحم و ارعف به عباده من ان یفرز طاعت عبد علی العباد ثم یحجب عنه خبر از سماع صباح نصر. خدای عالم کرمش بالاتر از این است که طاعت یک امامی را واجب کنه، ولی اخبار آسمان زمین را از او مخفی کنه. در توقیع حضرت ولیعصر ارواحنا فدا به شیخ مفید میگه فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم، ما احاطه کامل به خبرهای شما داریم، چیزی از اعمال شما بر ما پوشیده نیست. دو سوم، آقای عبدالله ابن عبان زیاد که از اصحاب خاص امام رضاست، اومد گفت یا ابن رسول الله برای من خانوادم دعا کن، التماس دعا. حضرت فرمود اولست و افعل، مگه من برای شما دعا نمی کنم؟ والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، اعمال شما هر روز شب در مرعای من هست و من میبینم. بعد میگه تعجب کردم، عجب امام چطور اعمالو. بعد حضرت همین آیه را خوند قل اعملوا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمود مراد از مؤمنون علی ابن ابی طالب و ما هستیم. من یه چند تا نکته ای رو در اینجا اشاره کنم دوستان عزیز. مرحوم اربلی در کشف القمه جلد دو صفحه 355 از ابو صباح کنانی نقل میکنه، میگه رفتم منزل آقا امام باقر سلام الله علیه، در زدم، کنیزی آمد در رو باز کرد، دست زدم به این کنیز.
بله.
خب دست به زن اجنبی خلاف شرع حرام، تو تاریکی شب. گفتم به مولایت بگو که من ابو صباح کنانی هستم. دیدم قبل از اینکه این کنیز خدمت امام برسد، حضرت فرمود لا ام ملک، مادرت بمیره، بیا داخل. دیدم که حضرت کاملا در جریانه و اینکه من دست زدم به این کنیز کاملا حضرت متوجه شد. و گفتم یا ابن رسول الله، مخصوصا ببینم واقعا شما از اعمال ما با خبر هستید یا نه. حضرت فرمود که ابو سبا اگر تصور میکنید این در دیوار مانع دیدن ما اعمال شما هست، بد عقیده ای دارید شما. نکته بعدی باز از ابو بصیر میگه ما رفته بودیم مدینه خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه برسیم. من کنیزی داشتم، شب گست بگردنم آمد. شب داشتم میرفتم گست کنم حمام، دیدم دوستان دارن میرن خدمت امام صادق سلام الله علیه. دیدم اگر من بخوام برم حمام دیگه از قافله میمانم. اینها رفتیم و حضرت به من نگاه کرد فرمود اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب. ابو بصیر نمیدانی در خانه پیامبران و ائمه با حالت جنابت نمیشه رفت؟ میگه فاستحییت، خیلی خجالت کشیدم. عرض کردم آقا جان من فقط ترسیدم برم گز کنم بیام دیگه از قافل عقب بمانم و لذا به خاطر این اومدم. حضرت دیگه از این کارا نکنی ها. گفتم چشم. ببینید ما از این طور قضايا زیاد داریم. باز ابو صباح کنانی میگه من در کوفه کلاس درس داشتم برای خانوم ها، بعضا یه شوخی هایی با شاگردای زنم میکردم. خدمت امام رسیدم، حضرت فرمود ابو صباح شیعه ما نیست اون کسایی که خلوت میکنن از گناه اجتناب نمیکنن، چرا با زن نامحرم اینطور شوخی‌های بد میکنی؟ میگه خلاصه خجالت کشیدم. گفتم آقا جان استغفار میکنم دیگه تکرار نخواد. الهیال ما نمونه زیاد داریم آقای جلی آقا، شاید بالای 500 مورد در کتاب‌های روایی شیعه آمده بر اینکه ائمه علیهم السلام از اعمال شیعیان آگاهی دارند و چیزی از اعمال ما از نظر ائمه علیهم السلام مخفی نیست. اینها به اذن الله تبارک و تعالی به کوری چشم وهابی ها.
بسیار عالی. حالا این اسم این وهابی های پلید رو بردید، میگم شاید اصلا اینا بگن حالا قلوب استاد این کار، بالاخره این که مثلا ائمه از همه اعمال و کردار ما آگاه هستن، شاید برخی از این وهابیایی که حالا دنبال از این دست شبهات هستن بگن این قلوه. چجوری باید بهشون جواب بدین؟
ببینید بحث این که آیا قلوه است یا آن چه هست یه بحث جدایی هست و این که برای شما عرض کنم واقعیت داره یا نه، من فقط یک عبارتی رو ببینم اگر اینجا باشه از ابن خلدون. ابن خلدونی که خب ما ارادت بهشون نداریم چون آدمی نسبت به ائمه بعضی از حرفای خیلی پرت پلا زده، من خوشم نمیاد ازش. در مقدمش یک تعبیری داره، وقتی میاد به امام صادق سلام الله علیه میرسد خیلی با عظمت نام میبره، میگه خلاصه اگر روایت صحیحی به امام صادق رسید، اینها سند کاملا صحیح هست طبق اون روایت میشه عمل کرد، فهم اهل کرامات، این ائمه هم اهل کرامات هستند. و میگه تعداد زیادی از قضایا را امام صادق از آینده خبر داد و این اون هم اتفاق افتاد.
اینجا دیگه نتونسته انکار
دیگه بفنه. نتونسته علم غیبی که مربوط به آقا امام صادق از آینده و از غیب خبر داده، مثل قضیه این که یحیی پسر عموش رو پسر زید را که چکار میکنن چکار نمیکنن. بعد جالبه میگه اذا کانت الکرامت و تقعول غیرهم فما ظنک بهم علما و دینا و آثارا من النبوه و اینا. وقتی غیر از ائمه افراد دیگری از غیب خبر میدن، از غیب آگاهی دارن، اون وقت شما نسبت به ائمه نظرتون چیه؟ اینهایی که از دودمان و از نسل پیغمبر هستن. ببینید اینها کاملا واضح و روشن هست. این که به چه نحوی هست، یا شما ببینید ابن تیمیه حرانی خدای وهابی ها، اصلا یکی از شبهاتی که بعضی از این وهابی های تازه به دوران رسیده، اونهایی که به قصد پولهای کلان رفتن به قول خودشون وهابی گری زدن، شروع میکنن شبهاتی رو در بعضی از شبکه‌های شیطانی علیه شیعه مطرح کردن، من بعضن حالا حوصله کنه ارزشی ندارادم گوش کنه، ولی بعضن به صورت متفرقه وقتی میدیدم منم آقا عقیده شیعه که من دست کشیدم چون با قرآن متضاده، چرا شیعه معتقد هستن که ائمه علم غیب دارن؟ مگر میشه ائمه علم غیب داشته باشن؟ لا یعلم الغیب الا الله، غیب را خدای عالم غیر از خدا هیچ کس نمی‌داند. بابا جان حفظت شیئا و نسیت اشیاء، حد دخل بابا جان برو همین ابن تیمیه ای که خدای وهابیت، پیغمبر وهابیت، دین دنیا و جهنم وهابیت، آثار این رو نگاه کن شما ببین اصلا عقیده خود ابن تیمیه نسبت به علم غیب، علم غیب پیغمبر نه، علم غیب غیر پیغمبر چیه؟ بعد بیا این اراجف رو بباف. آه مگر میشه علم علم غیب این قلوب است و با قرآن تضاد داره؟ ببینید دوستان عزیز شما قضاوت کنید، گرچه اینا عقل شعوری ندارن که بتونن واقعا حقایق من هاتل بدعه ابن تیمیه است. جلد هشتم، مرحوم علامه هلی رضوان الله میگه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از خیلی از امور غایب خبر داده، از غیب خبر داده. میگه آقا عمل اخبار به بعض الامور الغایبه، آقای فلان فلان اگر گوشات پنبه هست یه ذره پنبه را بکش بیرون، آقای بیعقیل و باعقیل یک ذره گوشتون پنبه را بکنیم، حرف ابن تیمیه هستا، حرف علامه هلی و امام صادق و علامه مدلسی نیست. میگه اما خبر به بعضی از امور غایبه، از غیب خبر دادن، فمن هو دون علی یخبر مثل ذلک، اونا که کمتر از علی هم هستن از غیب خبر دادن، فعلیون اجل قدرا من ذلک، این دیگه نتونسته، علی خیلی مقامش بالاتر از این هاست. بعد میگه و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان من یخبر به اضعاف ذلک، اصلا از پیروان ابوبکر و عمر و عثمان افرادی هستن چندین برابر علی از غیب خبر دادن. عرض میگه ولیس من یستهل امام، از غیب خبر دادن این دلیل نیست که این امام باشه، صلاحیت برام زهرش هم میخواد بریز.
بله
ما نمیگیم چون از غیب خبر دارد امام هست که شما اصلا حرف خود علامه هلی را هم نفهمیدید. بعد میاد میگه و حذیفه الیمان ابو هریره غیرهما من الصحابه كانوا يحدثون الناس باضعاف ذلک، اصلا حذیفه و ابو هریره چندین برابر علی از غیب خبر دادن. خب آقا این حرف ابن تیمیه چی میگید شما، با قرآن منافات داره یا نه؟ قرآن مگه نمیگه لا یعلم الغیب الا هو و عنده مفاتیح الغیب؟
درسته.
خود از پیغمبر نمیگه مگه من نمیدانم فردا بر سر من و بر سر شما چه خواهد آمد؟ خب بفرمایید دیگه. حذیفه از ابو هریره، حرف ابن تیمیه هم هست. و عمر قد اخبر به انواع، چندین برابر علی خود عمر از غیب خبر داده. خب آقا اینا چی چیه؟ آیا اینا منافات با قرآن داره؟ تضاد با قرآنه یا نه تضاد با قرآن نیست؟ خب بفرمایید. بعد جالب این هست که خود علمای بزرگ اهل سنت، ببینید خلاصه تصوف مولانا محمد عمر سربازی، ببینید میگه پنهان کردن کرامت اختیاری بر ولی واجب است مگر جایی که اظهار آن ضروری یا از عالم غیب به او اجازه داده شود. یعنی اینا همه روی این قضیه هستن که هر ولیی از اولیاء خدا اینها کاملا چیه؟ از غیب خبر می دادن. این طوری که نیست. جالب اینجاست شاگرد ابن تیمیه ابن قیم جوزیه، من دوست دارم این وهابی ها یه مدار چشاشون رو باز کنن ببینن این دیگه کتاب مال کافی و تهذیب و بهار الانوار نیست، مرا مدار جو سالکین مال ابن قیم الجوزیه، ابن قیم جوزیه هست شاگرد ابن تیمیه هست. ببین چی میگه جلد دوم بفرمایید. میگه من چندین امور عجیب از فراست شیخ الاسلام ابن تیمیه دیدم قبل از آن که تاتار وارد شام بشه، خبر داد بین که چه اتفاقهایی میفتد و تمام اینها هرچه که خبر داده بود انجام شد. فلما اکثرو علیه قلت لا تکثرو، ابن تیمیه از غیب خبر میداد، هی پشت سر هم گفتم آقای ابن تیمیه این قدر دیگه پی در پی از غیب خبر نده، شاید دروغ در بیاد، خلافش در بیاد. گفت کتب الله تعالی فی اللوح المحفوظ، اینی که من دارم میگم در لوح محفوظ خدا نوشته. خب عجب، ابن تیمیه بلده از لوح محفوظ خبر بده، ولی آقا امام صادق، امام باقر، امیر المؤمنین سلام الله علیه دستشون به لوح محفوظ نمیرسه. و ابن قیم جوزیه میگه بارها بوده که ابن تیمیه اخبرنی غیر مرتن به امور باطنتن تختص بی، چندین بار ابن تیمیه از اخباری که مربوط به خودم بوده، آینده من بوده، یا چیزی تو ذهنم آمده به زبان نیاورده بودم خبر داده ابن تیمیه. خب اما این خلاف قرآنه؟ خب بفرمایید دیگه، تناقض داره بر قرآن. و این ده مفاتیح لا یعلمها الا هو، آیا خلاف قرآن هست؟ میتونید دیگه ابن تیمیه هم دروغ گفته اینجا بدعه. یا میگه اخبرنی به بعض حوادث کبار تجری فی المستقبل، از آینده ابن تیمیه از حوادث خیلی بزرگ خبر داده و معینم نکرده وقتش رو، بعضی ها را دیدم و بعضی هم در انتظارش هم هستم ببینم. خب چطور شد ابن تیمیه از آینده میتونه خبر بده ولی امام صادق نمیتونه خبر بده، امیر المومنین نمیتونه خبر بده، آقا امام زمان ارواح نافدا نمیتونه از غیب خبر داشته باشه؟ ببینید اینها درست. کاملا واضح و روشنه که اینها واقعا نمیدانم دنبال چه قضایایی هستن، چه کار دارم. من آیه حاج علی آقا در رابطه با بحث علم غیب از صحابه، از علمای اهل سنت به قدری مدرک دارم، میتونم 50 جلسه فقط مطالبی که اینها در رابطه با علم غیب صحابه و علمای خودشون بوده مطلب برای بینندگان بگم، بیش از 50 جلسه. چون ما 10-12 سال قبل بود یک بحثی با بعضیشون داشتیم اینجا، مخصوصا با این به اصطلاح قرآنیان که اینها الحق و الانصاف به نام قرآنیان به جنگ قرآن آمدن. درد ما فقط وهابی ها نیست، بعضی از منحرفینی که میان دو یا 4 تا اصطلاح یاد میگیرن تصور میکنن که دیگه فتح الفتوح کرده ان. من یک دفعه مرز کردم، یک دوستی ما داشتیم قبل از اذان مغرب میرفتیم حرم نماز آیت الله مرشی نجفی، اونجا ما با ایشون صحبت میکردیم، خیلی من دم نسبت به آیات قرآن خوب تسلط داره. یه روز ایشون برگشت گفت من اطلاعم از آیات قرآن و از تفسیر قرآن از امام صادق خیلی بالاتر، امام صادق به اندازه من علم قرآن نداشت.
عجب،
باور کنید این جمله ایشون آقای حاج علی قوی پتکی بود به سر من. یعنی من تصور میکردم که واقعا یه آدمی است که همونجام رک بهش گفتم، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، گفتم فلانی من تصورم تو اینقدر خری و الاغی، تو رک اصلا جا خورد، اصلا همچه تعبیری. گفتم از هازا فراغ و بینی و بینک، تو ارزش این که با من رفاقت داشته باشی با هم کلام بشم نیستی دیگه. بعد از اونم به هیچ وجه من حاضر نشدم، اصلا قیافشم میبینم کنار خیابون از اونور میره میزنم از این. و بعضی ها هستن همین 4 تا اصطلاحات یاد میگیرن خودشون رو میبازن،
بله.
تصور میکنن که بله
کسی هستن،
کسی هستن. الانم ما هدی تحت عنوان قرآنیان و غیره و واقعا که از مصیبت های بزرگ ما اینها هستن، به نام قرآن به جنگ قرآن آمدن. و اصلا یکی از اینه دو سه شب قبل سه‌چهار بار زنگ زده بود به من، من نبودم، زنگ زد یه نیم ساعتی ما صحبت داشتیم اینها، گفت فلانی من از شما تشکر دارم، تا بال ما توهین نکنیم، ما اهل توهین نیستیم، ولی ما شما را بزرگان ما مراجع ما شما را ناسبی میدانند، حواست باشه، این دنیا هرچی باشه میگذره، شب اول قبل شب اول بدبختی شما هست. الله ای حال این بحث آگاهی از غیب که اینا سر فرصت انشاءالله من در این زمینه مفصل صحبت خواهیم، من در خدمت
هستم. ممنونم استاد، خیلی متشکرم. دوستان بیننده خیلی تشکر میکنم از بزرگوارانی که لطف میکنن برای ما پیام میدن از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف، و هم به قله حاضری خودشون رو اعلام میکنن و میزنن که ما داریم بیننده هستیم و همراه شبکه جهانی ولایت، و بقیه هم حالا دوستان دوت میکنن، تشکر میکنن، سوالاتی رو مطرح میکنن که انشالله اگر فرصت شد در جای خودش بهش میپردازیم. من باز یادآوری بکنم که برنامه اخلاق علوی ما از امشب، یعنی شب جمعه این هفته، به مدت یک ساعت و نیم هست، یعنی ما تا ساعت 11:30 شب به وقت ایران اسلامی خدمت شما هستیم. انشالله شبکه و کانالتون رو عوض نکنید. بخش دوم تازه مباحثی است که میخوام خیلی جدیتر بر علیه وهابیت بحث بکنیم و شبهاتی بی اساسی که مطرح میکنن جواب بدیم. امشب از دعای کمیل آقا امیرالمؤمنین گفتیم، این مناجات و گفتگوی حضرت خضر نبی با خدای عزیز و بخشنده و مهربان که امیرالمؤمنین به حضرت کمیل در واقع یاد دادند، و چقدر فرازهای قشنگ و زیبایی داره که حداقل اینه که در طول سال یک بار بخونیم. اگر هر هفته که عالی نشد، یک در ماه یک بار نشد، در سال یک بار نشد، در طول عمر یک بار این دعا رو بخونیم. الان هم می‌خوایم بخشی از فرازهای نورانی و ملکوتی این دعا رو با هم زمزمه کنیم و برمیگردیم برنامه رو ادامه بدیم.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنى ارحم من رسام ماله الرجا و صلاح البقا و صلاح البقا یا يا نوراً مستوحشين في الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانهي واشتد على العزيمة جوانهي قف على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء غياثا يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
خب دیدن این تصاویر دل من رو که بدجوری هوایی کرد. سال گذشته همین موقع ها بود که توفیق حج بیت الله الحرام رو داشتیم و مدینه و مکه و البته این وهابی های کوردل و ظالم نذاشتن دیگه از پارسال دعای کمیل شبهای جمعه در کنار جنت البقیع برگزار بشه، امسال هم این اجازه رو ندادند و جالب اینجاست که شبهای جمعه از ترسشون چندین ماشین پلیس‌های ضد شورش رو اطراف بقیع مستقر می‌کردن که نکنه حاج آقا خلاصه شیعیان بیان اونجا عرصه‌ات که دعایی بخونن، با اینکه خب خودشون گفته بودن من کرده بودن و ایرانی‌ها هم خب با توجه به اینکه بنا بوده مقرراتی که حالا وضع می‌شه اینا بخاطر اینکه اصل حج تعطیل نشه قبول بکنن، اما بازم اون ترس و دلهره رو داشتن. ولی خب خیلی حیف واقعا خوندن دعای کمیل در کنار بین الحرمین نبی گرامی و ائمه بقیع بسیار بسیار لذت بخش و شیرین، مخصوصا در مکه پشت بام مسجد الحرام وای چه صفایی داره. خلاصه اونجا انشالله نصیب و قسمت همه شما بکنه. و یه خبر تلخ هم دیروز پیروز بچه ها عکس برام فرستادن از مدینه، گروه صدا و سیما که مشرف شده بودن، اون دیوارهای بیرونی بقیع که آجا یه تلق شیشه‌ای زده بودن از دور خانم ها میدیدن، اونا رو هم تبدیل به آهن کردن که از فاصله دور هم حتی کسی نتونه قبور ائمه بقیع رو ملاحظه بکنه و ببینه. و همون جایی هم که به اصطلاح نرده‌های کوچیکی گذاشته، موانع پلاستیکی گذاشته بودن وارد قبرستان بقیع که قبرها به راحتی دیده می‌شد، همونجا هم باز دوباره نرده کشیدن، نرده‌های آهنی. به هر صورت به همین مقدار هم نمیتونن ببینن و تحمل بکنن که فاصله کوتاهی که حالا در جنت البقیع هست با ائمه بقیع که اون قبر مظلوم، قبور مظلوم و بیشم و چراغشون هست، به همون مقدار هم نتونستن تحمل کنن، باز مانع گذاشتن. اما کور خوندن، باید بمیرن که و بدانن که قبور مطهر ائمه ما هر کجا که باشن، حتی اگر نامونشانی ازشون نباشه، مثل حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، تو دلای ماست. هیچ کسی نمیتونه اونها رو از ما بگیره و هیچ کسی نمیتونه ما رو از اونها دور بکنه و ما همیشه زائرشون هستیم، همیشه مریدشون هستیم، همیشه عاشقشون هستیم. و کور خوندن این وهابی های پلید که فکر میکنن با این کارها میتونن ما رو از ائممون جدا بکنن. هرگز هیچ کسی نمیتونه در این عالم ما رو از علی یا اولاد علی جدا بکنه و همیشه در دلهای ما هست و همیشه یاد و نام اونها برای ما زنده هست. خب ما تا ساعت 11 بانیم خدمتون هستیم. برنامه اخلاق علوی، رنگ و بوی اخلاق علوی از این لحظه مقدار تغییر میکنه و میخواییم بحث دیگه رو مطرح بکنیم. اگر شما هم دوست داشتید میتونید مشارکت بکنید. تلفن ها رو دوستان براتون زیرنویس کردن، پیامک و راه ارتباطی هم زیرنویس شده و انشالله بتونیم تا پایان برنامه سوالات شما رو هم پاسخ بدیم در مورد گفتگوی ما موضوع برنامه حالا بخش اول و بخش دوم که الان می‌خوایم مطرح بکنیم. استاد، هفته گذشته اشارات مایی به این موضوع داشتیم که یکی از این وهابی‌های تازه به دوران رسیده که گاهی میاد یه گرد و خاکی می‌کنه تو برخی از این یکی از این شبکه‌های وهابی و اشکالی که کرده که شیعه اصول اربعمئه رو در واقع اصول 400 گانه داره و ادعا کرده که از بین هم رفته. و خدمتتون عرض بکنم که قول دادید که اصلا داستان اصول اربعمئه رو برای دوستان بدونی بگید و بفهمید که چون برخی از دوستان شاید اطلاع نداشته باشن اصلی چی هستن اصول اربعمئه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ما میدانند که تاریخ علم حدیث یک تاریخ خلاصه درد آوری هست، فراز نشیب ها و خلاصه پستی بلندی های زیادی داشته. بعد از نبی مکرم تمام تلاش ها را به کار گرفتند سخنان پیغمبر برای مردم بازگو نشه و حالا انشالله اشاره خواهیم کرد بر این که آتش زدن احادیث پیغمبر رو و دستور دادن که به هیچ وجه کسی حق نقل احادیث رو نداره. اینها واقعا جای تأسف داره عزیزان ما، دقت بکنن. من یه چند تا نمونه رو فقط اینجا عرض کنم. این کتاب تذکرت الحفاظ آقای ذهبی هست، جلد اول، امام ابو عبدالله ذهبی. از قول عایشه هم نقل میکنه، میگه پدرم ابوبکر تمام احادیثی که از پیغمبر شنیده بود جمع کرد، 500 تا شد و شب خوابید، از ناراحتی خوابش نمی برد. گفتم که پدر چرا اینقدر داری بیتابی می کنی؟ تا صبح گفت که آتش بیار، کبریتی و غیری آوردم، تمام این 500 تا روایتی که از پیغمبر شنیده بود آتش زد و به خاکستر تبدیل کرد. ببینید عبارت مال شیعه نیست، مال آقای ذهبی هست، جلد اول، همون اوائل جلد اول هم هست.
عایشه هم نقل کرده،
عایشه هم نقل میکنه، صفحه 5. و همچنین از خلیفه دوم آقای خطیب بغدادی در کتاب تبیید العلم میگه عمر ابن الخطاب دید که در میان مردم کتابها و روایاتی هست و اینها را خوشش نمی آمد و دستور داد هر کس هر کتابی روایتی دارد از پیغمبر شنیده بیارم پیش من، من ببینم نظرم چیه، دایره المعارف بخوام بنویسم چه کار کنم. تصور کردم که میخواد اینها رو یه مقداری تبویب کنه، این روایات رو یه مقداری تقویت بکنه و در میان مردم منتشر کنه. فعتاه بکد، تمام کتابهایی که از پیغمبر نوشته بودن روایات بود همه را آوردن. فاحرقها بالنار، تمام این کتاب ها را آتش زد. ببینید این هم باز دوباره من کتاب تقیید العلم مال آقای خطیب بغدادی صاحب تاریخ بغداد صفحه 53. و همچنین ذهبی هم بدون هیچ تعلیقی در سیر اعلام جلد پنجم صفحه 59 میگه احادیث در زمان عمر زیاد شده بود و مردم را قسم داد احادیث رو بیارن. فلما اتوه بها امر به تحریق، دستور همه را آتش زدن. از اون طرف جناب آقای خلیفه اول باز در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 2 میگه ابن ابی ملیکه، میگه ابوبکر صدیق جمعیت رو جمع کرد و گفت شما دارید از پیغمبر احادیث نقل میکنید، شاید مورد اختلاف باشد، بعد از اینم مردم اختلافشون بیشتر خواهد شد. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، کسی حق نداره از پیغمبر روایت نقل کنه. فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، هر کس از هر حکمی سوال کرد بگید آقا فقط قرآن، روایت نیارید. ذهبی هم دیگه نتونست این کار بکنه، میگه لم یقل حسبنا کتاب الله، نگفت حسبنا کتاب الله، گفت بیننا و بینکم کتاب الله. والله ما که نفهمیدیم فرق بیننا و بینکم کتاب الله،
حسبنا کتاب الله یعنی چه؟ آقا اصلا من کاری ندارم، من از همین آقایان تازه به دوران رسیدم، من خواهم سوالی بکنم. بابا بیننا و بینکم کتاب الله، این قرآن رو ما باز میکنیم، سوره 8 آیه 7، و ما آتا فما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. این چیه؟ آیا این سنت پیغمبر رو تثبیت نمیکنه؟ آیا این و انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر قرآن رو به تو ما فرستادیم برای مردم بیان کن؟ اصلا من با هیچی کار ندارم، من این قرآن رو میخوام باز کنم، میخوام دو رکعت نماز صبح بخونم. کجای قرآن نوشته نماز صبح؟ کجا نوشته دو رکعت؟ کجا نوشته رکعت داره؟ کجا نوشته رکوع داره؟ کجا نوشته سجده داره؟ کجا نوشته حمد سوره؟ کجای قرآن هست؟
شما وهابی هم همینجوری نماز میخونید؟
بله. خب بابا جان ببینید، یک حرفی که نمیدونم والا چه هست، باز از قول آقای خلیفه دوم جامع بیان العلم جلد اول خلاصه میگه عمر ابن الخطاب اراده کرد که سنت را بنویسه، بعد دیگه بدا حاصل شد که ننویسه، کتب فی الامصار، دستور داد به همه شهرها، من کان عنده شیء فلیمحه، هر کس حدیثی از پیغمبر داره نابودش کنه. خب ببینید اینها یکی دو مورد نیست، ما صدها سند داریم بر این که اینها نگذاشتن حدیث پیغمبر منتشر بشه. و جالب این هست که تاریخ ابو زرعی دمشقی در صفحه 269 میگه خلیفه دوم گفت ان حدیثکم شر الحدیث، حدیثی که شما نقل میکنید بدترین و شرترین حدیثه، کلام شما شرورترینه. بعد میگه هر کس از شما خواست فلیگون به کتاب الله، یا از قرآن حرف بزنه یا بنشینه حرف نزنه. اینها ببینید خیلی عجیبه، ما نمیدانیم چیه قضیهش. حتی ابن حزم اندلسی به یک جایی میرسه دیگه خیلی دیگه به قول تبش بالا میگیره، در کتاب الاحکام ایشون میاد میگه ببینید آقای خلیفه دوم همچه حرفی زده، فهازا قول عمر لأفضل قرن علا زهر الارض، با فضیلت ترین قرنها در کره زمین. میگه حدیثی که نقل میکنید این حدیث شر الحدیثه، کلام شما شر الکلامه. اگر در زمان ما بود، ما که میگیم مالک گفته، ابو حنیفه گفته، شافعی گفته، چه میکرد آقای خلیفه دوم؟ انا لله و انا الیه راجعون. ببینید در این عصری که نوشتن حدیث کاملا ممنوع بود و قدغن بود، ائمه علیهم السلام از خود امیر المؤمنین سلام الله علیه گرفته، صحابه سخنان امیر المؤمنین رو می نوشتند و ثبت می کردند. اولین کتابی که ما شیعه داریم کتاب ابن ابی رافع صحابی امیر المؤمنین هست، تمام دستورات امیر المؤمنین و غیران نوشته به صورت کتاب در آورده.
چی اسم کتابش؟
همون کتاب ابن ابی رافع، یعنی کلا اسمش به نام کتاب ابن ابی رافع، شاید هم یکی از اصول همون 400 گانه همون باشه. و سخنان حضرت، خطبه های حضرت همه نوشته شد، فرمایشات امام حسن نوشته شد، فرمایشات امام حسین. کار به جایی رسید که مرحوم شهید ثانی میگه آقا المعاصرون للائمه فی الاحادیث المرویه من طرق اهل البیت ما یزید و علی 6600 کتاب. در دوران ائمه اصحاب روایاتی که از ائمه شنیده بودن 6600 تألیف و کتاب در آمد. خب ببینید اونه من عرض کردم، خواستم کاملا مقایسه بشه ها. در اون عصری که نوشتن حدیث، نقل حدیث قدغن بود، ابن ابی دردا را زندان انداختن، عبدالله بن مسعود را زندان انداختن، تو چرا اصلا حدیث نقل میکنی؟ ابو هریره میگه اگر من در زمان عمر روایت نقل میکردم لشد رأسی، کله من رو داغون میکرد، حلقوم من رو پاره میکردن. ولی در اون زمان و بعد از او اصحاب ائمه اینا چیکار میکردن؟ احادیث ائمه رو مینوشتن. با اینکه حکومت ها دنبال این بودن این کتاب ها رو نابود کنن. ابن ابی عمیر از اصحاب امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه دستگیرش کردن. گفتن آقا هر روایتی که از ائمه نوشته بود ما تعویل بدیم، اینا رو همه رو آتش بزنیم، نابود کنیم. خواهرش برد تمام کتابهای او را در یک اتاقی زیر خاک دفن کرد که حکومتی ها خبر نداشته باشند که این آثار ائمه کجاست. که متاسفانه باران آمد و برای شما عرض کنم تعدادی از آثار ابن ابی عمیر از بین رفت. و بعد که آمد کتاب‌ها را در آوردن دیدن، خب اون زمان که چاپ نبود،
بله
مرکب بود دیگه. و بعد خیلی از روایات از حفظ نقل می‌کرد و بدون سند نقل می‌کرد. ولذا داریم که ابن ابی عمر از کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین. خب ببینید 6600 کتاب در زمان ائمه از آثار ائمه برشته تحریر در آمد. شیخ حر عاملی دارد، مرحوم صدر دارد، مرحوم شهید ثانی دارد و خود کافی. من عذر میخوام. بعد این 6600 کتاب، خب این طوری بود که علما بعد از غیبت صغرا دیدن با یک انبوهی از این کتاب ها مواجه هست. خب 6000 کتاب میخوان یک حکم مسئله ای رو استنباط کنه. آمدن از این 6600 400 تا رو انتخاب کردن به نام اصول 400 گانه، اصول اربعمئه. اصول اربعمئه اون دست از کتابهایی بود که صحابه با دو تا گوشانشون از لبهای امام شنیده بودن، خودشون
دیگه واسطه نبود،
واسطه هم نبود. روایت مثلا فرق است بین این که آیا اصل و تصنیف و کتاب. من در این کتاب المدخل الى علم الرجال که الان کتاب درسی و حوزه ماست، من مفصل سؤال 64 یا 63 هم هست، دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن، تو سایت هم هست، سایت ولی یسر هم هست. کتاب چیه؟ اصل چیه؟ تصنیف چیه؟ اصل اونیست که مؤلفش روایاتی را که از لبهای امام شنیده اینها را در آورده. شد چه؟ 400 تا اصل. باز برای یک حکم شرعی به 400 تا کتاب نگاه کردن خیلی سخت بود. مرحوم کلینی آمد 20 سال اندی زحمت کشید این اصول اربعمئه را مبوب کرد. مثلا زراره آمده خدمت امام صادق در یک جلسه از نماز سوال کرده، از شکیات سوال کرده، از ارث سوال کرده، از حد سوال کرده، از نکاح سوال کرده، سوالات مختلف همه در یک جا جمع کرده در این اصلش. مرحوم کلینی آمد چیکار کرد؟ هر چه زراره، ابن ابی عمیر، محمدی در رابطه با نماز همه روایات رو جمع کرد در یک جا، ارث در یک جا، نکاح در یک جا. بله. بعد آمد صلات رو به ترتیب اول وضو، نمیدونم تکبیرت الاحرام، تمام این روایات رو بعد از 20 سال به صورت کافی در آورد. یعنی الان کافی کلینی مبوب اون اصول 400 گانه است. این آقای تازه به دوران رسیده، این عمر سعد زمانی که با پولهای عربستان سعودی داره بال بال میزنه و خوشحالم هست، اصول اربعمئه شیعه در قرن چهارم تبدیل شد به کتاب کافی.
که کافی هم خودش اصول داره،
فروع داره و روزه داره. و این کافی چقدر روایت داره؟ 16199 روایت داره. ایشون که میگه آقا صحاح سته داریم، آقا صحاح سته همش چقدر روایت داره؟ 6 تا صحاح دارید شما دیگه. آقای ابن اسیر جزری کتابی داره به نام جامع الاصول، صحاح سته را جمع کرده شده 9483 روایت. ببینید 9000 یعنی دو سوم،
یعنی تکراریا رو همه رو حذف کرده.
بله همه رو حذف کرده، کل روایات صحاح سته، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجه، موطأ مالک، همه شده چقدر؟ 9483 روایت. آخوان بیار مراجعه کنن دیگه. ولی کلینی فقط 16199 روایت فقط در کافیه. حالا تهذیب چقدر داره؟ من لا یحضر چقدر داره؟ اونها بحثش جدا.
در واقع یکی از کتب عربه است.
بله، این کتب عربه ای ما هست. که من اینا تمام آمارش رو در همون کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه همه رو اونجا ما آوردم. که مرحوم شیخ الرعاملی صحاح کتب عربه را با کتاب‌های دیگری که مورد نیاز است جمع کرده، کل روایات برای شما عرض کنم وسائل شیعه بالای 35000 روایته. محدث نوری هم نزدیک به 23000 روایت هم در مستدرکش آورده. خب ببینید، در اون زمانی که نقل حدیث ممنوع بود، آتش می‌زدن، مانع می‌شدن، نمی‌دونم کو به کو در به در دنبال اصحاب امام میگشتن که آثار ائمه را از بین ببرند، 6600 کتاب اصول 400 گانه بعدش هم تبدیل شد به کتب عربه. ما الان نیازی نداریم دیگه سراغ اصول 400 گانه بریم این بابا اومده اونجا تصور میکنه اظهار لهیه کنه، مثلا بله منم یه سوادی دارم، بله شنیدم یه اصول عربه، اصول عربه هایی که میگن نیست به توب نداره. یعنی تصور میکنه که مثلا با این جملهش، حالا نمیدانم، باید بگیم ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری.
آقا حالا این بالاخره کمویش این چیزها رو با آوتا بیان میکنن دیگه، اینا وقت چیزی ندارن باید جور خودشون رو مشغول بکنن دیگه. این جوجه وهابی های به قول شما تازه به دوران رسیده خیلی با آوتا بحث سهای سته رو پیش میکشن و میگه تمام روایات اون هم صحیح هست. اینو با چی بهشون گفت؟
والا من نمیدانم. اینی که خیلی داره، من از اهل سنت من عذر میخوام. من خب ناگزیرم وقتی اینها میان پشت سر اهل سنت مخفی میشن و اینها را سپر قرار بدن در برابر شیعه، ما ناگزیر هستیم. یکی ما توهین نمی کنیم، اهانت هم نمی کنیم، ولی حقایق رو از کتابهای خودشون ما مطرح میکنیم. ما از این آقا میخوام سوال کنیم، از این صحاح سته بیارید به ما نشان بدید. اون دفعه ما عرض کردیم از ائمه چقدر روایت دارن، از غیر ائمه چقدر روایت دارن. همین روایاتی که اینها آورده اند، آقا ببینید در این کتاب ها، مثلا صحیح بخاری و صحیح مسلم، ولی من نمیدانم. من تقاضا دارم از عزیزان بزرگوار اهل سنت، از علمای بزرگ، یه مقداری دست به قلم بشن. بعضی از روایاتی که در صحیح بخاری هست، این آقا میگه کتاب صحیح کافی و غیره با قرآن تضاده. من از این آقا سوال میکنم، من جواب بده. حالا که اینا آمده پشت سنگر اهل سنت قرار گرفته، من یک عبارت را از صحیح بخاری میشم میخوام بخونم. این صحیح بخاری دوستان عزیز، ببینید این جلد صحیح بخاری، الان خودش صحیح بخاری هم همینجا هست. ببینید دوستان عزیز بینن، اینم صحیح بخاری هست. همیشه صحیح بخاری و صحیح مسلم اینجا بغل من هست، اگر نیازم بود که از خودش بیاریم، ولی ما
استاد 3-4 دقیقه وقت داریم.
بله چشم. این صحیح بخاری هست، عزیزان دقت کنن. فقط من از این آقای سوال میخوام بکنم. حدیث 1339، ملک الموت رفت برای قبض روح حضرت موسی، فلما جاءه سک که، یک سیلی محکم حضرت موسی به زیر گوش اسرائیل زد. در بعضی از جاها داره که چشم از حدقه در آمد، رفت پیش خدا، خدایا من فرستادی سراغ حضرت موسی، این به من سیلی زده. خدایا الان گفت اب نداره، به قول فردالله علیه اینه چشات ما درست میکنیم، اشکالی نداره، اینم بنده خوب ما هست، هیچ مشکلی نداره. یا در فتح الباری جلد ششم تعبیر داره به صراحت، فلتم موسی عین ملک الموت ففقعها، چشمش رو از حدقه بیرون درآمد. حضرت عزرائیل رفت چشم در آمدهش پیش خدا، یادم خدا آخه حضرت موسی زد چشم رو نابود کرد، حالا نمیدونم موقع رفتن پیش خدا چشم نداشت چطوری این راه را رفت، اینا معین نکردن آقایان. خب ببینید قرآن درباره حضرت موسی چی میگه؟ وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. حضرت موسی جزء مخلصینه نه مخلصین، جایگاه مخلصین خیلی خیلی بالاست، خیلی فراتر از مخلصین. دیدم توضیح دادم من رسول النبی. بابا اگر شما به یک فرد عادی زیر گوشش بزنه چشمش در بیاد دیگه میاد کردنش گناه معصیته، اون وقت یک ملک مقرب بدون گناه مأموریت از طرف خدا یا عالم از سیلی بزنی زیر گوشش چشمش در بیاد. آخه این با قرآن میسازه یا نمیسازه؟
پس حال تازه اون که اون ملک چشم داره نداره جسم هست
نیست. ببینید این آقا که میاد میگه اینو بیاد جواب بده دیگه. بله. مرد جواب بده. ما از این طور قضايا
که ادعا میکنه همه روایت صحیحه،
میگه ما صحیح صحاح داریم، ما شیعه ندارد، ما صحیح بخاری داریم، ما نمیشه. خب بفرمایید اونا رو جواب بدید.
البته حالا خیلی روایت دیگه هم هست که اصلا ما نمیتونیم نقل بکنیم.
نه بعضی از چیزاست که واقعا نقل کردنی نیست. بله. حالا من ببینید بعضی از چیزهایی که واقعا تضاد با قرآن بله. داره. من یک جمله دیگری هم بگم حالا شما در جلسه بعد توضیح میدیم. باز صحیح بخاری حدیث شماره 3404. ببینید من واقعا وقتی اینو نقل میکنم خدا میدونه خجالت میکشم. حضرت موسی رفت کنار رودخانه، خودش بشورد، حمام غیری نبود، رفت اونجا غسلی بکنه و لباسشو گذاشت روی یک سنگی، رفت گوش کرد آمد بیرون، خلاصه خواست که این لباسش در بیاره، این سنگ حرکت کرد، لباسای حضرت موسی را با خودش، این سنگ داره فرار میکنه، حضرت موسی هم لخت مادرزاد دنبالش، هی میگه صوبی حجر صوبی حجر، آقای سنگ شلوار و پیرهن منه کجا میبری؟ میگه این سنگ دوید، حضرت موسی دنبالش دوید تا اینکه آمد بنی اسرائیل، خلاصه حضرت موسی را لخت مادرزاد دیدن، دیگه تا آخر عمرم دیگه چشم درد نگرفتن. خب ببینید آقا اینها چی آخه؟ آیا این تضاد داره با قرآن یا تضاد نداره یا موافق قرآنه؟ حالا اگر امثال این در کافی باشه، ما میگه کافی 100% صحیح نیست، روایت ضعیف هم داره، روایت صحیح. شما که میگید همه از دم صحیحه، شما یک شعری گفتی تو کافیش هم گیر کردید. خب بفرمایید آیا این با قرآن تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ خب اینها رو ما جواب بدید. ما از این طور قضایا جناب آقای عجلی آقا نسبت به حضرت ابراهیم، بابا اینها تا نمیدونم چه کار کنم من واقعا. اجازه بدید این رو هم بگم من دوستان عزیز، این آقا که داره میگه چنینی چنان نسبت به نبی مکرم، بابا افضل خلائق اشرف خلائق پیغمبر اکرمه، عزیزترین بنده خدا پیغمبر اکرمه، مطیع محض الله، خود نبی مکرم، این اتبع الا ما، من تابع وحیم. بفرمایید این صحیح بخاری باز ببینید حدیث 6983. چند روزی به حضرت پیغمبر وحی نیامد، رفت بالای کوه تصمیم گرفت خودکشی کنه، از این بالای کوه خودش پرت کنه بیاد پایین. آقا اگر یک فرد عادی یک جوان بخواد بره تصمیم به خودی، خلاف شرع حرامه یا نه؟
بله.
پیغمبری که آمده رحمتن للعالمینه، بشیرن و نذیراست، خودش میاد میگه آقا چندین مورد اتفاق افتاد، پیغمبر رب بالای کوه میخواد چیکار کنه، خود جبرئیل آمد یا رسول الله بالا گرفتن دیگه، حالا این دفعه خودکشی نکنید، ما میریم پیش خدای عالم واسطه میشیم برات وحی بیاد. دوباره بعد از مدتی وحیه مدار دیر آمد، پیغمبر هم خودکشی، جبرئیل آمد. بابا شما اگر دنبال تناقض میگردی بفرم ما جواب بدیم.
این با قرآن تناقض داره،
این با قرآن تناقض داره. نه اینکه نمیدونم علم غیب ائمه، نمیدونم ولایت تکوینی، یک سری حرفایی میزنیم که واقعا نمیبنه.
خیلی ممنون. متشکرم. همونجور که ما گفتیم واقعا توی برخی از این کتابهایی که برای عزیزان اهل سنت است و اسمشم صحاح هست، خیلی چیزایی هست که ما نمیتونیم بگیم و اجازه نداریم و شعر میکنیم بیان بکنیم. و یه نکته هم همینجا بگم، الان استاد سه تا موضوع رو نقل کردن که از کتبهای در واقع صحاح اهل سنت بود، پس فردا اینا رو تختی نکنید به اسم ما و به اسم شیعه و بعد بگید مثلا یک عالم و یک آیت الله شیعه فلان چنین احادیث نه. اینا
ما نقطه گفتیم، اینها ببینید هم شیعه هم سنی، روایات اگر نادرست خلاف قرآن است ما باید بیاییم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، بگیم آقا این روایت مورد قبول ما نیست، اون زمان توسط یهود و غیره وارد شده، توسط اسرائیلیات وارد شده، اینها رو باید محذب کنیم.
یعنی ابو هریره ای که خلاصه
بله یعنی ببینید اینها فردا دستمایه مسیحی ها یهودی ها آتیست ها میشن علیه ما، بس اونا شیعه سنی نمیشناسن، فرقی نمی کنه. در خافیه اگر یک روایت با قرآن تضاد داره و واقعا نه اون موهومات وهابی ها نه، وظیفه ما هست اینا را تفکیک کنیم. اگر در صحاح هم از وظیفه عزیزان اهل سنت بیان اینها را تفکیک کنن.
خب خیلی ممنونم استاد، خیلی بزرگواری که چقدر بیننده های ما ذوق کردن از مباحث امشب و گفتن ما رو به یاد روزهای و سالهای گذشته انداختید، خیلی شیرین بود براشون. یه چند تا دعا بفرمایید بحثمون تمام شد.
خدا یا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی زهرای مرضیه، خدا یا تو را قسم میدهیم و قلب شکسته زینب کبرا، مضطره روز عاشورا، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان ما را، از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران مخلص شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، خدایا برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه و نگاهی مهربانتون. هفته آینده باز برنامه اخلاق علوی یک ساعت و نیم تقدیم حضورتون میشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی